که وقتی توی بیماری ریفلاکس داره و با هم میان بالا، علائم بیمار رو تشدید میکنن و میتونن اثر آسیب زنندگی همدیگر رو بدتر کنن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
از سلام و تحیت دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو. بنده دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه. یکی از عوارض مهم آنتیبیوتیک ها عوارض پوستیشون هست. اگر بیماری در اثر مصرف داروها بلخص آنتیبیوتیک ها مبتلا به حساسیت پوستی بشه، اقدام درمانی ما چیه؟ خب بعضی وقتا پیش میاد که ما دارویی رو داریم به بیمار میدیم و آنتیبیوتیکی میدیم که این آنتیبیوتیک برای درمان بیمار حیاتیه، ولی بعضی وقتا میتونیم جایگزین‌های دیگه‌ای رو به بیمار تجویز بکنیم. فلذا ابتدا به ساکن اگر که بخوایم در مدیریت اون صحبت بکنیم، از حیث بحث مردم عزیزمون این هست که باید مراجعه بکنن به همکارای بنده در داروخونه یا در مطب که بتونن تشخیص بدن که این زایات زایات کهیر هست یا زایات موربیلی فرم هست، و بعد از اینکه تشخیص این قضیه داده شد در مدیریت اون اقدام بکنن. حدود 90% از زایات حساسیت های پوستی زایات همون موربیلی فرم یا اگزانتم هست و بهترین و ساده ترین روش کنترلشون هم قطع مصرف دارو هست. خب این قطع مصرف دارو ولی به صورت قهرمانانه و بدون نظر به اینکه اون دارو چه جایگاهی داره و قطع مصرفش چه اثراتی رو میتونه برای بیمار داشته باشه هم رخ نمیده، بلکه باید همه چیز رو ما در نظر بگیریم. اگر بیمار تحت درمان به آنتیبیوتیکی هست و به اون حساسیت پوستی اتفاق افتاده، ما باید فکر کنیم که جایگزین اون آنتیبیوتیک چه آنتیبیوتیک دیگه‌ای باید بیمار مصرف بکنه که هم واکنش متقاطع نداشته باشه، یعنی حساسیت مشترک نداشته باشه، و هم اینکه بیمار از ادامه درمان محروم نشه. یا ممکنه تو بعضی از این زایات، مثلا در مورد زایات موربیلی فرم، این امکان وجود داره که علارغم بروز زایات، در صورت که درمان آنتیبیوتیک برای بیمار حیاتی هست، بیایم و مصرف دارو رو ادامه بدیم و باز یک سری ملاحظاتی که اون ملاحظات حالا بحث درمان با داروهای آنتی استامین یا کورتیکوستروئیدهای موضعی هم در این زمینه قابل استفاده هستن. نکته مهم این هست که اگر زایعات بروز پیدا کرد و ادامه یافت، حتما بیمار باید آزمایشاتی رو انجام بده که این آزمایشات شامل آزمایشات فعالیت کلیه و کبد هست که آنزیم‌های کبدی رو ما سنجش می‌کنیم، از این حیث که بروز زایعات به حساسیت و هایپرسنسیتیویتی ریاکشن تأثیر منفی روی ارگان‌های حیاتی مد نظر ما نداشته باشه. از صبر و حوصله شما ممنونم.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب هادی اسماعیلی و تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحه بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر شهرام آگاه، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش، در مورد اثرات الکل و مشروبات الکلی یا اونم شراب روی دستگاه هاضمه و گوارش صحبت کردند که متاسفانه به محض مصرف و خوردن از همو دهان جذب بدن شده و ضررها و زیانهایش شروع میشه و آثار منفیش آغاز میشه که متاسفانه میتونه زمینی مشکلات مختلف از جمله سرطانها و کانسرهای دهان یا میری را فراهم بسازه. همراهی مصرف الکل با سیگریت و چلم گفتیم که شرایط و عوارض و خطرها را زیادتر میسازه که باید توجه کرد. امید است این بحثا مورد توجه قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب شهرام آگاه، در ادامه بحث اگر لطف کنین در ارتباط با اثرات تخریبی و زیانبار الکل و شراب روی دیگه قسمت های دستگاه هاضمه و گوارش صحبت کنین.
بله بله. معده‌رم کوتاه بگیم، خب حالا چون دوتا عضو عمده، یکی کبده که احتمالاً ما حتما یه وقت مفصلی باید روی کبد بزنیم و یکی هم لوزالمعده. در مورد معده، الکل میتونه التهاب معده ایجاد بکنه. این التهاب در مورد فردی که سوء هاضمه داره، سوء هاضمه رو اغلب بدتر میکنه.
بله.
این مسئله 100% نیست، اما عمدتاً افرادی که در واقع سوء هاضمه دارن وقتی الکل مصرف میکنن، حتی مقدار کم میتونه سوء هاضمه شون رو تشدید کنه، میتونه درد معده، انقباضات معده رو افزایش بده. بعضی از مریضات زخم دارن، وقتی که کسی الکل میخوره و زخم داره، میتونه در واقع الکل علائم زخمشون رو تشدید کنه، یعنی درد و ناراحتی ناشی از اون رو بدتر بکنه.
بله.
یه مسئله هم اینه که وقتی که توی فرد زخم ایجاد میشه، مکانیزم های در واقع ترمیمی بدن شروع میکنن به ترمیم کردن این زخم برای بهبود زخم. الکل چون دفاع و ترمیم رو در واقع کند میکنه و متوقف میکنه به خاطر خاصیت سمی که روی سلول ها داره، بنابراین ممکنه یک فردی که زخم داره بهبود زخمش کند بشه.
بله.
و در واقع ترمیم زخمش هم مختل بشه. بنابراین اگر فردی زخم داره و الکل میخوره، این ممکنه زخمش طول بکشه یا بهبودش دچار اختلال.
بله دکتر صاحب، بعضی آدم ها وقتی الکل و شراب و مشروبات الکلی مصرف میکنن، میبینیم که دچار تهوع استفراغ میشن، یعنی دلبدی و قی کردن شروع میشه، گاهی وقتی هم یکقدر شدید میشه که اینا استفراغ خونی میکنن. این به چی صورت است و دلیلش چیست؟
در واقع خب وقتی که یک چیزی معده رو تحریک میکنه و خاصیت این یک باز مکانیزم دفاعی بدنه، وقتی ما یه چیز بدی میخوریم، ممکنه حالا چیزی که میخوریم سمی نباشه، مثلا تلخ باشه، یه چیز تلخ میخوریم، مکانیزم دفاعی بدن اینه که اینو بیرون بده و جلوگیری کنه از اثرات سمی اون.
بله.
و این یک خاصیتش اینه که وقتی در واقع یه چیزی مثل الکل خورده میشه، چون این آسیب زنندگی داره، بدن با یک واکنش دفاعی طبیعی سعی میکنه اینو دفع کنه که یکیش مکانیزم تهوعی که ممکنه همراه با استفراغ بشه. خب یه مقدار اثراتش موضعی، یه مقدار هم اثراتش بعد از جذبه که میتونه اثراتی روی مغز بذاره و تحریک کننده است و باعث تحریک تهوع استفراغ بشه.
بله.
ببین عق زدن های مکرر که خب یکی از خاصیت های الکل، مخصوصا در افراد حساس، میتونه باعث پارگی های سطحی در محل اتصال مری به معده بشه که این شایع ترین علت خونریزی در افرادیه که به دنبال مصرف چیزایی مثل الکل تهوع استفراغ های مکرر میگیرن.
درست، تشکر میکنم دکتر صاحب. گاهی ما با افرادی روبرو میشیم که مدت ها الکل و شراب مصرف میکرده، حالا با دردهای بدنی مراجعه میکنن، شکایت دارن از درد بدن، قسمت های مختلف بدنشان درد میکنه، بعضاب هستن. آیا این دردها به خاطر چیست دکتر صاحب؟ ممکن است نشانه از مشکلات جدی و مریضی های خطرناک مثل سرطان یا کانسر در بدنشان باشه؟ چون افراد وابسته به الکل و مشروبات الکلی بعضن این دردها را دارن. در این قسمت اگر توضیح بفرمایید ممنون میشیم.
بله، اینم سوال خوبیه، خیلی متشکرم. یکی از مسائلی که الکل ایجاد میکنه، چون الکل انرژی به بدن میده، این انرژی موقتی که میده باعث میشه که فرد میلش به غذا خوردن رو از دست بده و افرادی که خب الکلی هستند از مصرف غذا خودداری میکنن. این مسئله باعث در واقع سوء جذب بدن میشه، در واقع کمبود خیلی از مواد ضروری بدن میشه که خب یکی از مهمتریناش ویتامین ها هستن.
بله.
بنابر این در واقع این دردهای بدنی ممکنه نشانه کمبود جذب چیزهایی مثل کلسیوم و بعضی از ویتامین ها باشن، پس اگه منظورشون دردهای بدنی از این نظره. یه مسئله دیگه که مهمه در واقع، خب مسئله ارتباط الکل با سرطان قطعا شناخته شده است که الکل میتونه عامل ریسک برای سرطان باشه. دو عضو عمده‌ای که در دستگاه گوارش الکل میتونه ریسک سرطان رو درشون افزایش بده، یکی کبده که ازش اسم بردیم، الکل در واقع یکی از شناخته شده ترین عوامل ایجاد سرطان کبده که خب حالا اگر فردی علائمی داره که مشکوکه، قطعا کبدش از نظر سرطان هم باید بررسی بشه.
بله.
این مسئله در مورد کسی که دچار سیروز ناشی از الکل شده قطعی تره، چون خب آسیب مزمن کبدی ایجاد شده. اما یک کسی هم که در واقع سیروز پیدا نکرده، هنوز باید یه مقداری نگران ایجاد سرطان در کبد باشیم. دومین عضوی که خیلی مهمه و تحت تاثیر الکل ریسک سرطان درش افزایش پیدا میکنه، لوزالمعده است.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقتی دیگر نداریم، بحث نمیتونیم ادامه بدیم. ادامه بحث برای جلسه بعد میذاریم. با شما خداحافظی میکنیم و شما شنوندگان عزیزم به خدای متعال و منان میسپاریم. از همراهیتان یک دنیا تشکر. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
طرف مستقیم میرم چوک گلا.
پدر جان موتر است، بالا شو بیا.
بچه امرای دور نشوه.
پدر جان فرق نمی کنه، بیا بالا شو. بیا بیا.
خیر ببینی بچه، خیر ببینی.
دختر گله تا میستادگاه بعدی چه قراسته؟
5 دقیقه شاید هم کمتر.
الهی خیر ببینی دختره.
ببخشین مادر جان، شما استاد هستین، بفرمایین جای ما بشینین.
پروا نداره دختر گله، ما استادگاه بعدی پایین میشم.
خیر است مادر جان، بیاین بشینین شما، بفرمایین.
الهی خیر ببینی. خواهش بعد بخرش.
آیا دین چیزی غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است.
در خدمت شما خوبان هستیم. از نشرات نیمروزی رادیو دری خوشحال هستیم که نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین. خدا کند تا اینجای برنامه ها لذت برده باشن و اوقات خوب و مناسبی برای شما عزیزان نیز فراهم آمده باشد.
از غم دل ناله ها دارم، از غم دل باشد دردم را دوایی، کجایی ای ساقی کجایی؟ جامی که مرا دیوانه کند با هستی خود، اثر نکند ناله زارم، تا کی از بر من جدایی از دیده من چرا ای مستی جان از باده تو جامی که منم دل داده تو خسته دلی دارم ز فتنه گردون که در سبویم جای می خون می‌ریزد عاشقم و سوزد شرار غم جانم اگر برارم از دل آتش خیزد گریان چو شمع سر روز و شبم از تنهایی
و زمان پخش برنامه کاوش رسیدیم به مدت 15 دقیقه. امید که از این برنامه استفاده لازم را ببرین.
من وجده او صالح. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش
بنام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان عزیز و ارجمند، من ارغوان حیدری با برنامه کاوش در خدمتتان هستم. در این برنامه شما را در جریان جدیدترین دستاوردها و رویدادهای علمی، فرهنگی، هنری و اقتصادی در ایران و جهان قرار می دهیم. لطفاً با ما همراه باشید. در یک دستاورد علمی، پژوهشگران دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف تهران موفق شدند یک سیاه‌چاله ابر پرجرمی را کشف کنند که 1,000,000 برابر خورشید جرم دارد. به گفته یکی از این منجمان، با استفاده از داده‌های ماهواره فرمی، پژوهشگران دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف توانستند یک فورانگر گاما را شناسایی کنند که از نزدیکی یک سیاه‌چاله‌ای با جرم 1,000,000 برابر جرم خورشید عبور کرده است. فورانگر گاما و فوران پرتب گاما گفته می شود که از فراکهکشان به ما می رسند. گفته نیست فورانگرهای گاما پر انرژی ترین رویدادهای فراکهکشانی هستند. این رویدادها اولین بار در دهه 60 میلادی کشف شدند. در یک دستاورد دیگر، گروه پژوهشی باستانشناسی دانشگاه تهران با سرپرستی دکتر رحیم ولایتی، عضو هیئت علمی گروه باستانشناسی، پس از 10 سال بررسی و کاوش میدانی موفق شدند شهر تاریخی اوجان را شناسایی و بخشی از ارگ حکومتی آن را از دل خاک بیرون بکشند. به گفته ولایتی در این بررسی و کاوش حدود 95 هکتار از محوطه شهر تاریخی اوجان از سال 1385 تا 1401 مورد بررسی و کاوش میدانی گروه پژوهشی دانشگاه تهران قرار گرفت. در طی این دوره بررسی حدود 700 محوطه تاریخی با استفاده از مستندات مهم و توصیف‌های ارائه شده از شهر اوجان در متون تاریخی و جغرافیایی محل دقیق شهر تاریخی اوجان توسط هیئت باستانشناسی دانشگاه تهران مورد شناسایی و مکانیابی قرار گرفت. با گفته این محقق در شهر تاریخی اوجان اشیایی چون ظرف شکسته جام‌های ایلخانی با تزئینات سنگ فیروزه کشف شده است. هرچند کشف این سفالینه ها و اشیا با ارزش است، اما آنچه که این کاوش را با اهمیت می کند ارزش معماری و آثار معماری این شهر و قلعه حکومتی ایلخانان است. علاوه بر شناسایی 4 قبرستان اسلامی از دوره سلجوقیان و ایلخانان و معاصر در محدوده عرصه شهر، شناسایی ارگ و قلعه حکومتی شهر با عنوان بزرگترین بنای باقی مانده از زمان تأسیس شهر که در دوره ایلخانان مرمت و بازسازی شده است، دارای اهمیت است. همچنین شواهدی از 2 برج آرامگاهی از دوره سلجوقی و ایلخانی و محل دستکندی در جبهه غربی شهر به دست آمده است که احتمالاً کارکرد غار معبد بودایی دوره ایلخانی داشته است. در این کاوش ها یک مجموعه معماری متشکل از برج مدور و دیوارهای بیرونی بنایی بزرگ قلعه با ارگ حکومتی نمایان شده است. شهر تاریخی اوجان کاملا مدفون در خاک است که با تلاش ها و پژوهش های انجام شده بخشی از شهر از جمله قلعه حکومتی کاوش و از دل خاک بیرون آورده شده و اکنون حفاظت از آن بر عهده اداره کل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی است. تنوع آب و هوایی، جغرافیایی و وسعت سرزمین ایران باعث شده تا این کشور به یکی از کشورهای مورد توجه در زمینه کشت و پرورش گونه‌های متعدد گیاهان دارویی و معطر تبدیل شود که البته تعداد قابل توجهی از گونه‌ها بومی ایران هستند. اخیراً یکی از شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف تهران ایده استحصال، فراوری و تبدیل گیاهان بومی ایران و محصولات ارزشمند را بر پایه تکنولوژی کاملاً مدرن اختصاصی خود پیگیری کرده است. نتیجه این تلاش چند ساله محصولات متعددی چون عصاره گیاهان بومی ایران، اسانس‌های کاملاً ارگانیک عاری از هر گونه مواد شیمیایی و مواد مؤثره گیاهی کاملاً خالص است که در صنایع مختلف کاربرد دارند و همکنون از خارج از این کشور تأمین می‌شوند. با گفته سمیه میر صادقی، مدیرعامل این شرکت دانش بنیان، شاخص مهم تمایز این شرکت با شرکت‌های مشابه داخلی و حتی خارجی استفاده از فناوری بسیار پیشرفته برای استخراج است که این فناوری اختصاصی شرکت ما بوده و شرکت‌های داخلی و خارجی دسترسی به این فناوری ندارند. همین فناوری سبب تولید عصاره‌ها و اسانس‌های کاملاً خالص در این شرکت شده است که نمونه مشابه داخلی آنها وجود ندارد. و گفته این مدیر عامل این شرکت هدف نهایی شرکت بهره‌مندی از توان بالای کشت گیاهان دارویی و معطر تولید داخل، تبدیل آن به ترکیبات فراوری شده برای صنایع مختلف با کیفیت بسیار بالا با تکیه به دانش فنی خود و در نهایت وابستگی کمتر به تولیدات خارجی و خروج ارز است. اما در کنار اهمیت بازار داخل با توجه به کیفیت بالای محصولات، شرکت ما اقدام به دریافت گواهی‌های معتبر مربوط به ترکیبات ارگانیک و طبیعی از مراکز معتبر جهانی کرده است که نتیجه آن در آینده نزدیک صادرات محصولات این کشور و بازارهای جهانی خواهد بود. این امر سبب می شود ایران نیز و کشورهای تولید کننده برخی فراورده های گیاهی بپیوندد که تا کنون میسر نبوده است. دوستان، همراهتان هستیم با بخش کاوشگر از برنامه کاوش. در این بخش درباره تازه‌های علمی و تکنولوژی جهان با شما صحبت می‌کنیم.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آیا نوشیدن قهوه عمر شما را افزایش می دهد؟ قهوه بدون شک یکی از محبوب ترین نوشیدنی های دنیا است، به گونه ای که تخمین زده شده تنها در امریکا مردم روزانه 517 میلیون فنجان قهوه می نوشند. به عبارت دیگر این نوشیدنی پس از آب محبوب ترین نوشیدنی امریکا محسوب می شود. ما می دانیم که این ماده خواص بیشماری برای سلامتی دارد، اما آیا نوشیدن آن عمر انسان را افزایش می دهد؟ گفتنی است که پژوهش‌های فراوانی نشان دادند ترکیبات بیولوژیک فعال موجود در قهوه مانند کافئین ممکن است بتواند در زمینه پیشگیری از التهاب، بیماری‌های مزمن و حتی گونه‌های بخصوصی از سرطان مفید واقع شوند. با این حال، از آنجایی که ارتباط میان دو چیز به تنهایی نمی‌تواند ماهیت رابطه علت و معلولی آنها را مشخص یا اثبات کند، باید گفت که همچنان شواهد کافی برای تأیید تأثیرات نوشیدن قهوه در افزایش طول عمر وجود ندارد. برای جمع‌بندی باید گفت که قهوه به خودی خود عمر انسان را افزایش نمی‌دهد، اما می‌تواند بسیاری از عوامل مرگبار را تعدیل، کند و یا حتی متوقف کند. کشف آنتیبادی های جدیدی که می تواند همه سویه های ویروس کرونا را خنثا کند. دوستان، با جهش هایی که در ویروس کرونا به وجود آمد، درمان های آنتیبادی اثر بخشی کمتری پیدا کردند، چون ویروس یاد گرفت که چطور باید از آنتیبادی ها بگریزد. اما حالا محققان شفاخانه کودکان بوستون آنتیبادی خنثی کننده ای ساختند که میتواند توانایی بدن ما را در مقابله با همه گونه های سارس کو 2 و البته سویه های آتی آن افزایش دهد. محققان میگویند توانستند در آزمایشگاه از یک مدل موش که سیستم ایمنی آن اساساً مانند انسان ها شده بود استفاده کنند و آنتیبادی های مؤثرتری بسازند. آنچه باعث می شود این آنتیبادی تا این اندازه روی ویروس ها مؤثر باشد، نحوه عمل کرده متفاوت آن نسبت به سایر آنتیبادی های موجود است. آنتیبادی های موجود با چسبیدن به دامنه اتصالی گیرنده RBD مانع از اتصال ویروس به گیرنده های ACE توی سلول های بدن می شوند. SP177 هم به RBD می چسبد، اما به شیوه کاملا متفاوت که جلو اتصال ویروس به گیرنده های ACE2 را نمی گیرد. در عوض آنتیبادی SP177 جلوه ترکیب قشای بیرونی ویروس با قشای سلول هدف را میگیرد. با این کار آخرین گام ضروری که بستر آلوده شدن سلول ها و ویروس را فراهم میکند از بین میرود. توماس کرچهاوزن از شفاخانه کودکان بوستون میگوید SP177 در نقطه‌ای به پروتئین اسپایک می‌چسبد که هنوز در هیچ سویه‌ای از سارس کوتو جهش پیدا نکرده و می‌تواند گونه‌های فعلی را با یک مکانیسم جدید خنثا کند. عزیز، با پایان برنامه امروز کاوش رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
امام صادق علیه السلام می‌فرمایند شایسته است که مؤمن از دنیا نرود مگر آن که قرآن را فرا بگیرد و یا در حال آموختن آن باشد. همراه می‌شویم با برنامه قرآنی در وادی نور.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
ای غایت اشتیاق مشتاقان و ای نهایت عشق عاشقان، با نام و یاد تو آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، یاران همدل، همراهان خوب برنامه در وادی نور. افتخار داریم که در خدمت شما هستیم با برنامه امروز. امروز بنابر روایتی مصادف است با سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام. تسلیت و تعزیت عرض میکنیم خدمت شما شهادت این امام بزرگوار را. دوستان عزیز و یاران همدل، برنامه متعلق به خود شماست. اگر مایل بودین پیام بفرستین، دو شماره در اختیار شماست. 3800-226 در ایران، 0794-71-71-44 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم.
قرآن و اطرت. طلایه‌داران تلاوت. دانستنی‌های قرآنی. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز.
امام سجاد علیه السلام می فرمایند اگر همه مردم از مشرق تا مغرب بمیرند، تا زمانی که قرآن با من باشد از تنهایی نمی ترسم.
قرآن و اطرت.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما عزیزان شنونده. عزیزان، خداوند متعال در آیه 97 سوره مبارکه نحل می فرماید
من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون.
هر کس کار شایسته ای انجام دهد، خواه مرد باشد یا زن، در حالی که مؤمن است او را به حیاتی پاک زنده می‌داریم و پاداش آنها را به بهترین اعمالی که انجام می دادند خواهیم داد.
امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند منظور از زندگی پاک یا حیات طیبه که در این آیه اشاره شده قناعت است. قناعت حکومت همیشگی و بیزوال است و گنجی است تمام نشدنی. قناعت مرکبی است برای رسیدن به رضای خداوند متعال که صاحبش را به سرمنزل مقصود می رساند. هر کس به روزی اندک قانع باشد از روزی بسیار بی نیاز می گردد و هر کس با روزی بسیار احساس بی نیازی نکند به روزی اندک محتاج می شود. به شهادت آیه 31 سوره مریم سلام الله علیها، حضرت عیسی علیه السلام در آغوش مادر زبان گشود و فرمود من بنده خدایم، خداوند به من کتاب داده و مرا پیامبر خود نموده و جعلنی مبارکن اینما کنت و مرا هر جا باشم مبارک قرار داده. رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند مرا مبارک قرار داده یعنی من سودمند و نافعم برای مردم هر جا باشم و هر جا بروم.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
طلایه‌داران تلاوت. با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با استاد ابوالعینین شعیشه و زندگی نامه ایشان آشنا شدیم. لطفاً در این بخش از برنامه هم همراه ما باشید تا بیشتر با این قاری بزرگ مصری آشنا شویم. یکی از نکات کلیدی تلاوت استاد شعیشه که به شهرت او افزوده این بود که او در همان سنین کم می توانست از تلاوت سخت استاد رفعت به زیبایی تقلید کند و آن لحن سخت و پیچیده را به زیبایی ارائه دهد. صدای استاد شعیشه نیز به صدای استاد رفعت بسیار نزدیک بود و به همین دلایل رادیو قرآن مصر از شعیشه برای تکمیل و اصلاح صوتهای ضبط شده استاد شیخ محمد رفعت نیز کمک گرفت. دوستان عزیز، با اینکه لحن و صوت استاد شعیشه بسیار نزدیک به صدای استاد برجسته قرائت محمد رفعت بود، اما در دهه 40 میلادی او سبک خاص خود را عیان کرد و محبوبیتش افزون گشت. او دیگر در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی به عنوان قاری خوش صدا و خوش لحن معروف شده بود. با افزایش شهرت استاد و تلاوت‌های خارق العاده ایشان که از رادیو مصر و رادیوی کشورهای مسلمان پخش می‌شد، ایشان در دهه 50 میلادی همچون دیگر قاریان مشهور عصر طلایی به کشورهای مختلفی دعوت شد و تلاوت‌های شاهکاری از خود به یادگار گذاشت. استاد شعیشه از آن زمان تا انتهای عمر گرانقدر خود با بسیاری از کشورهای جهان سفر کرد و در بزرگترین و مشهورترین مساجد جهان همچون مسجد الحرام، مسجد الاقصا، مسجد اموی در سوریه، مسجد مرکز اسلامی لندن با قرائت قرآن پرداخت و شمار زیادی از غیر مسلمانان تحت تأثیر قرائت او با دین اسلام گرویدند.
الحمدلله حمدا لله حمدا لله حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا قد من علينا المنان
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه جناب آقای محسن شجاعی با ما همراه خواهند شد. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که سوره‌ای که در شأن و مقام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نازل شده است، سوره کوثر است. سوره کوثر 108مین سوره و از سوره های مکی قرآن است که در جزء 30 قرآن جای دارد. این سوره کوچکترین سوره قرآن است. حوض کوثر رودی در بهشت است. با اعتقاد بسیاری از علما، حضرت فاطمه سلام الله علیها و فرزندانش یکی از مصادیق کوثر هستند، زیرا نزول این سوره در پاسخ به کسانی است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را بدون نسل و ذریه می دانستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
در فضیلت تلاوت سوره کوثر آمده است کسی که این سوره را در نمازهای روزانه بخواند، روز قیامت از حوض کوثر خواهد نوشید و هم نشین رسول خدا در زیر درخت طوبی خواهد بود. این سوره را از آن رو کوثر نامیده اند که در نخستین آیه آن از نعمتی به نام کوثر سخن گفته است که خدا به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اعطا کرده است. این سوره که مانند سوره های زوها و انشرا در همه آیاتش پیامبر را خطاب قرار داده، اشاره به نعمتی به نام کوثر دارد که خداوند به پیامبرش عطا کرده است. مفسران کوثر را به خیر فراوان تفسیر کرده اند. خیری که از پیامبر خواسته شده در برابر آن نماز بخواند و قربانی کند، و آن خیر فراوان دخترش حضرت زهرا سلام الله علیها است. از همراهیتان بسیار سپاسگزارم.
الله الله الله
لله.
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه خودتان در وادی نور همراه هستین. دل جان را طراوت می‌بخشیم و تلاوت آیات 1 تا 7 سوره قاف با صدای استاد مصطفی اسماعیل.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
أهم فهم في
الأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات یکم تا هفتم سوره قاف بود با صدای استاد مصطفی اسماعیل.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
دوستان عزیز و یاران همدل، همچنان در جمع باصفای شما هستیم. خوشحالیم که برنامه در وادی نور را بر شنیدن انتخاب کردین و افتخار ماست که با برنامه پیام هم میفرستین و ما جملات پر از مهر شما را میخوانیم و انرژی میگیریم. دوست خوب ما که خودشان را مریم راد معرفی کردند از تهران، از شنونده های خوب ما هستند، نوشتند که افتخار دارم که در کنار برنامه شما هستم و هر روز وقت خود من قسمی تنظیم میکنم که در ساعت برنامه شما کار دیگه ای نداشته باشم و قرآن گوش کنم و دل جان را بسپارم و نوای دلنشین قرآن. شعری هم فرستادن خانم مریم راد عزیز، نوشتن پایه عدل و داد قرآن است، درس صلح و جهاد قرآن است، مکتب مهر و شیوه وحدت، شاخص صدق و مظهر حکمت، محتوایی ز دانش دنیاست، رهنمونی به بینش فرداست، حاوی مجمع قوانین است، ضامن اعتلاء آیین است. سپاس از دوست خوب ما مریم جان عزیز، انشالله باز هم برای ما پیام بفرستی.
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة وتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن. وصدور تشتاق إلى القرآن وربك يشرحها دفءا وشفاء فيحسون الأرض سماء طبتم يا أهل القرآن. يا أفلاكا دارت ألقا ضيئي شرفا وأضيئي ضيئي بتراتي للقرآن وأضيئي أفئدة الحفظة يا حلق الذكر الريان. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی خدمت شما خواهند بود با ادامه برنامه.